منتقدینی آگاه و مبرز رو در واقع تربیت نکردن و ما این خلأ عظیم رو در عرصه نقد ادبی داریم که خب به واقع بسیار هم نیاز ادبیات ماست. یکی از مسائلی که موجب رشد ادبیات میشه همین نقد ادبیه، ولی غالبا رویکردی که حاکم هست در فضای رسانه‌ای ما به واسطه چند دهه‌ای که من حضور داشتم در فضای رسانه‌ها و مطبوع خصوصا، غالبا همینطور که عرض کردم از حب و بغضی مسئله خالی نبوده و غالبا یا اشخاصی به لحاظ کسب شهرت تاختند به شخصی یا اثری و غالبا تمام مطالبشون رو نگاه بکنید شما میبینید که جنبه انتقادی صرف داره و گاهی نیز اصلا سردبیران و دبیر سرویس ها سفارش میدن که آقا این کتاب فلانی درازش کن، یعنی اصلا با این نیت که به اصطلاح نقد منفی نوشته بشه و به گونه ای سرصدایی بشه و اینها، که این گونه نقد های ژورنالیستی معمولا بیشتر با هدف کسب شهرت برای شخص یا اون رسانه خاص نشریه خاص نوشته میشه.
استاد همین این نوع نقد کردن هم احتیاج به دانشی داره دیگه، یعنی کسی که داره نقد میکنه باید دانشی در حوزه نقد داشته باشه که بتونه با این نوع و این نوع نگاه هم یه اثر رو نقد بکنه یا بله تخریبش بکنه.
چی میگن؟ ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگو. یعنی اگر کسی به هر حال کسی که نقد می نویسه از یک درصدی از دانش ادبی برخورداره دیگه، اما اینکه این آگاهی و دانش رو چگونه به کار بگیره بحث در اینجاست. یک نکته دیگه هم که در این مجال تنگ من پیرو صحبتهای عزیزم جناب رشیدی فکر میکنم که خوب مطرح بشن، دگان اثر نیست با سعی صد با یک نگاه باز و روشن پذیرای دیدگاه های منتقدین باشند و بیاندیشند روی این نکات که مطرح شده، چه بسا که به هر حال این نکات یک جرقه‌ای باشه برای اینکه بعضی از فضاهای تاریک، افقهای خاموش در ذهن اینها روشن بشه.
ولی همونجور که در ابتدای بحث فرمودین، گاهی اوقات میتونه یک نقد منصفانه یک نویسنده معمولی رو تبدیل به یک نویسنده درجه یک بکنه دیگه.
بله دقیقاً، و خود شأن منتقد هم اینجا باز مطرحه. مثلا گرگوروویچ که من مثال زدم، این شخص هم شاعر بوده، هم نویسنده بوده، هم ادیب بوده، هم قطعه‌های ادبی می نوشته، اما در تاریخ ادبیات به عنوان یک منتقد خوب مطرح شده. و البته گفتنی هم هست که در تمام دنیا غالباً از منتقدین چندان استقبالی نمیشه،
خیلی خوششون نمیاد.
اصلا یه ضرب المثل انگلیسیه، میگه تا حالا از هیچ منتقدی مجسمه نساختن.
دقیقا.
خب اینم جای تأسفه، ولی من فکر میکنم و بر این باورم که اگر منتقدی آگاه باشه و بدون غرض بنویسه، با نیت خیر بنویسه، قطعاً تأثیر گذار خواهد بود و مجسمه او را هم خواهد
ممنون. جناب شرفشاهی دوباره خدمت شما برخواهیم گشت. جناب آقای رشیدی، این منتقد دانش خودش از کجا میاره؟ یعنی برای اینکه بخواد یک متن ادبی رو نقد بکنه، همون سوالی که از جناب شرفشاهی پرسیدم، دانشگاه‌های ما این کارو کردن که بخوان منتقد تربیت بکنن، یا در جلسات و کلاس‌های خارج از دانشگاه این دانش منتقل میشه به منتقدی؟
با توجه به گستردگی ادبیات در حوزه‌های مختلف، حالا اگر حوزه تخصصی باشه مثل بحث مثلا ادبیات پایداری یا ادبیات جنگ به طور عام در دنیا، یا عرضم به حضورتون که ادبیات ژانر که مثلا بعضی از اونها در حوزه داستان‌های جنایی و داستان‌های مثلا فانتزی مطرح میشه، اینها به طور مشخص لازم هست که منتقد یک اطلاعات پایه‌ای داشته باشه. اما اونطور که تجربه نشون میده کاراترین منتقدان و در حقیقت کارکشته ترین کسانی که در حوزه نقد ادبی فعالیت میکنند کسانی هستند که زیاد مطالعه میکنند و اطلاعات عمومی خودشون رو در حوزه‌های مختلف بالا میبرند و نسبتشون با ادبیات شکل میگیره به مرور.
این زیاد مطالعه میکنه، مطالعه کردن متن، یعنی من اگر برم متن زیاد مطالعه بکنم دید من نسبت به متن تغییر میکنه، میتونم متن رو نقد بکنم، یعنی که برم نقد هایی که بر متون نوشته میشه رو بخوام مطالعه کنم.
نیا کنید جفت اینها رو در حقیقت شامل میشه، اما باز نه مطالعه با هر روشی، یعنی مطالعه ساختارمند و با تشخیص متون خوب. حتی در مورد کتاب هم و در مورد مطالعه شاید تو برنامه پیش هم به این نکته اشاره کردیم که ما اتفاقا زمان مطالعهمون و سرانه مطالعهمون پایین نیست. ما اتفاقا نتونستیم خیلی خوب بیان کنیم که چه چیزهایی خونده بشه، یعنی ما در معرفی متون فاخر و ادبیات آموزنده و خوبمون ناقص عمل کرد.
اصلا یونسکو هم یه تعریفی از مطالعه داره، یعنی که هر مواجهه با متن رو هم مطالعه نمیدونه. ما آمار مواجهه با متنمون بالاست.
درست.
همین گوشی‌ها که از صبح تا شب واسه بچه‌ها و جوانای ما هست، خب همش دارن متن میخونن دیگه.
بله.
یه قسمتش دارن مثلا فیلم نگاه میکنن، ولی بیشتر متن میخونن. اما خب اون متنی که بعد تو تعریف مطالعه قرار بگیره نیست دیگه، یعنی اون مطالعه ساختارمندی که شما میفرمایید، این که من حالا در 24 ساعت وقتم فرض کنیم 5 ساعت گوشیم دستم و دارم متونی که تو گوشیم هست میخونم، میگه که دیگه ما جزء مطالعه قلمداد نمیکنیم، هر چند که متن دارم میخونم دیگه.
درست.
یعنی این جزء اون مطالعه ساختارمند مد نظر شما نیست.
حتی من در مورد مواجهه با کتاب حالا کاغذی یا کتاب الکترونیک هم این رو میخوام بگم که باید سیر مطالعه در حقیقت تعریف کرد برای هر سنی و برای هر مخاطب خاصی تو سطح آگاهی های مختلف. اما حالا میخوام بگم که کسی که در حوزه پژوهش و نقد ادبی هم میخواد کار بکنه باید به همین صورت هدفمند مطالعه بکنه، یعنی نه اینکه مواجه باشه با هر متنی. در حقیقت باید ساختار ذهنیش رو قوی بار بیاره که حالا هر متنی اگر بهش داده شد تو گام اول بتونه تشخیص بده که این متن ارزش نقد و پژوهش رو داره یا نه، و بعد هم اگر وارد متن شد بتونه از جهات مختلف اون رو بررسی بکنه. یه بخشی از آگاهی های پژوهشگر هم به اطلاعات پایه در حقیقت اون قضیه برمیگرده. مثلا ظرافتی که در حوزه پایداری باز نمونه هایی من به ذهنم میرسه، این استاد منتقدی که در موردش صحبت میکردیم در یکی از کتاب هایی که مورد نقد واقع شده بود اشاره به این کرد که مثلا فلان اتفاق مهم در جریان جنگ تحمیلی حوالی ساعت 3 این اتفاق رخ میده و تصمیم میگیرن که این رو در رادیو اعلام بکنن. خب فکر میکنم مثلا در رادیو حدوداً ساعت 3:15 یا 3:20 اینطوری که ایشون اشاره میکردن. در متن اشاره شده بود که این اتفاق خبرش در خبر ساعت 14 رادیو سروسری آمده و خب این جزء نکات خاصی بود که ایشون اشاره کرد.
خب حالا ما این الان بخوایم ببینیم این متن داستان بوده یا ناداستان بوده؟
این متن ناداستان بوده. آه. البته ممکنه در ذهن راوی هم حتی این شکل گرفته باشه که من از این خبر رو در رادیو شنیدم حوالی مثلا بعد از ظهر و نویسنده از خودش در حقیقت
ساعت 2 رو
این رو بله مصادره به مطلوب کرده که احتمالاً در خبر ساعت 14. اما منتقد مبتنی بر مطالعاتی که داشته و آگاهی هایی که داشته میاد به این میگه که این خبر ساعت 3 اتفاق میفته و مثلا تا موقعی که تصمیم گرفته میشه به صورت عمومی اعلام بشه مثلا حدوداً ساعت 3 و ربع یا 3 و نیم بعد از ظهر، پس این نمیتونه قاعدتاً در خبر ساعت 14 اعلام شده باشه.
یعنی باز تسلط منتقد نسبت به نویسنده به اون متن بیشتر بوده
و حتی نسبت به راوی بیشتر بوده،
یعنی
راوی
نسبت به فرامتن دیگه، یعنی بله. حاشیه‌هایی که ممکنه متن نانوشته‌ای که داشته
بله. یا مثلا اشاره میکنه که شما در مورد یک فرد مذهبی دارید صحبت میکنید و این فرد مذهبی عرضم به حضور که مثلا سن و سالی ازش گذشته و موقع که ما داریم صحبت میکنیم حدود 34-35 سال از سنش گذشته، اما ما هیچ ردی از مثلا رفتن این فرد به مسجد، رفتنش به مثلا سفر مشهد یا اگر احیانا سفر حجی در عمرش تجربه کرده، ما هیچ نشانی از اینها نمیبینیم. مثلا راوی ممکنه که ساکن شهرری باشه ولی ما هیچ تجربه زیارت حرم حضرت عبدالعظیم رو در متن نمیبینیم. این هم چیزهایی است که به در حقیقت هوش پژوهشگر برمیگرده که میاد در حاشیه، فقط در متن منحصر نمیشه، اون شخصیت راوی رو بدون اینکه بشناسه در ذهن خودش مجسم میکنه و بعد به عنوان یه پژوهشگر ریز به این نگاه میکنه که من از این راوی چه انتظاراتی دارم. کسی که در شهر ری مثلا زندگی میکنه حتما باید تجربه های زیارت خودش رو ما بخونیم، اگر نیست اینجا باز یا اشکال از پژوهشگره که در حقیقت مقطع پژوهش این رو نتونسته در بیاره یا نویسنده نتونسته دقت لازم رو به این داشته باشه. این نمونه ها رو مثال زدم براتون بگم که پژوهشگر در یک اثر ادبی چقدر میتونه ریز بشه و چقدر میتونه حتی از نویسنده بخواد که این کاستی ها رو چگونه پاسخ به من میدی، من برای ساختن تصویر راوی در ذهنم از طریق متن شما نیاز به این اطلاعات دارم و تو هر چقدر که به من اطلاعات کمی دادی در حقیقت کمکاری کردی از این منظر. و خب البته غالبا هم نویسنده ها در برابر این اطلاعات و کاستی هایی که دارن زبانشون بسته است، یعنی میبینن که واقعا پژوهشگر چیزی که میخواد بحث فراتر از انتظار و فراتر از توان نویسنده نیست. برخی ها که میآموزند در آثارشون اینها رو اصلاح میکنند و برخی هم متاسفانه این انتقادات رو نمیپذیرند و میشه در طول چند اثر به این نکته رسید. نویسندگانی که به منتقدین خودشون احترام میذارند و نکته های اونها رو میشنوند با گوش دل و جان، به مرور اثراتشون قوی تر میشه، نوشته هاشون کتاب هاشون قوی تر میشه و در مقابل کسانی که جبهه میگیرند و حرف منتقدین رو نمیپذیرند یا در یک جایی به صورت ایستا آثارشون باقی میمونه یا اینکه اگر احیانا رشدی هم داشته باشن این رشد خیلی کم و اندک است.
خیلی ممنون استاد شرف‌شاهی. به عنوان آخرین سوال، وقتمون هم محدود است، حدود 2-3 دقیقه وقت داریم، عرض بکنم که بس اینجوری نیست که هر پژوهشی منتج به مثلا چاپ یک مقاله بشه، درسته؟ یعنی ما پژوهش‌ها رو میتونیم به صورت شفاهی تو جلسات مختلف هم برای مخاطبین خودمون بیان بکنیم.
بعد خوالته همطور که اول عرض کردم دامنه مفهوم پژوهش بسیار عمیق و عظیم و گسترده هست، اما به هر حال نویسنده به لحاظ اون توانایی که داره میتونه ایجاز بیشتری رو لحاظ بکنه و در یک متن نسبتاً کوتاه مسائل بسیار فراوانی رو بیان بکنه. این نکته رو نباید نادیده گرفت که تنها به لحاظ یک سری آموزش های آکادمیک یا نمیدونم سازمانی ما بتونیم منتقد و پژوهشگر تربیت کنیم. یک مقدار این مسئله باید در ذات پدید آورنده باشه. یعنی بعضیا بدون اینکه اصلا دوره‌های خاصی رو طی بکنن یا در رشته مرتبطی در دانشگاهی
تحصیل کرده باشن،
بله تحصیل کرده باشن، منتقدین و پژوهشگران خوبی هستند و این قابلیت رو در وجود خودشون دارند. کاری که جامعه ما میبایست بکنه، رسانه های ما میبایست بکنه، کشف این گونه اشخاص و زمین دادن به اونها برای رشد و در واقع کار کردن هست. و ما بسیاری وقتها نه این که کسی نباشه، اما رسانه های ما نیز دچار یک حالت به اصطلاح خودسانسوری هستند، فضا و مجال نمیدن به کسانی که نگاهی دیگرگون دارند و نقدهای علمیتر، نقدهای کارشناسانه تر می نویسند. و متاسفانه برخی از رسانه های ما به دنبال نقدهای خونسا هستند و به دنبال منتقدین خونسا
که به کسی بر نخوره در نهایت.
بله بله، که خب این هم در واقع وضعیت پسندیده نیست.
خیلی ممنون، متشکر. شنوندگان عزیز و فریخته برنامه از پارسی تا فارسی رادیو گفتگو، امشب هم در خدمتتون بودیم با یکی از موضوعات زبان و ادبیات فارسی، با موضوع نقش پژوهش و مطالعه در رشد و ارتقاء زبان فارسی و شاگردی کردیم در خدمت جناب آقای رشیدی نویسنده و روزنامه نگار و همچنین جناب کامران شرفشاهی نویسنده، شاعر و پژوهشگر. از حضور هر دو استاد عزیز تشکر میکنم و دوستان رو به خدا میسپارم و مثل همیشه از شما دعوت میکنم که به غزلی که از یکی از شاعران بزرگ زبان و ادبیات فارسی انتخاب کردم گوش بسپارید. صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد، چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا؟ غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل، که پرسشی نکنی عندلیب شیدارا. به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را.
برنامه از پارسی تا فارسی رو از رادیو گفتگو شنیدید. دوستان عزیز، همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035.
ایران تشکر میکنم که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی همه رضایت دادن و رأی دادن.
12 فروردین روز آریگ بلند مردم به نظام جمهوری اسلامی در همه پرسی تاریخی و سراسری، روز جمهوریت نظام و تبلور مردم سالاریگ دینی و غیرت و وحدت ملی. در سالگرد یوم الله 12 فروردین مصادف با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، جلسات تبیین و تبلیغ در مساجد محوری سراسر کشور برگزار می‌گردد. پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال روز جمهوری اسلامی در اقصی نقاط کشور به اهتزاز در خواهد آمد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجردی تویی؟
چیه خواهد؟
بچو آقا سرمان داد نزد خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد. مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
روزه چشمه‌های خیر و حکمت را از قلب به زبان جاری می‌سازد و برای روزه‌دار نور بس